وقت بخیر. مائده قربانی هستم. این اپیزود 5 از قاف پادکست تقدیم شما میشه. در قاف پادکست ما اطلاعاتی در زمینه‌های مختلف مثل بیزینس، روانشناسی، مارکتینگ، لیدرشپ و خیلی چیزهای دیگه که به مدیران استارتاپ ها، به مدیران بازاریابی و حتی به مردم عادی و مصرف کننده ها کمک میکنه رو ارائه میدیم تا اگر تصمیمی میگیرن، انتخابی میکنن و کاری انجام میدن از روی آگاهی باشه. توی یک جمله اگه بخوام هدفمون رو بگم، هدف ما آگاهی دادنه، چون بیشتر ضربه هایی که متحملش میشیم از عدم آگاهیه. منابع و رفرنس هایی هم که استفاده میکنیم یا کتابن یا مقاله های معتبر علمی پژوهشی. در اپیزود قبلی ما اومدیم در مورد روش‌های متقاعدسازی صحبت کردیم. فعلا 2 تکنیک رو برای شما گفتم و امروز میخوام تکنیک‌های بیشتری رو توی این اپیزود برای شما توضیح بدم و مثال بزنم. اما توی اپیزود قبلی من فراموش کردم که کتابی که ازش استفاده می‌کنم رو به شما معرفی کنم که الان اسمش رو بهتون میگم. 50 scientifically proven ways to be processive. نوشته گالدنستین، مارتین و اگه درست تلفظ کنم سیالدینی. خب این کتاب به فارسی هم ترجمه شده که 50 شیوه علمی متقاعدسازی و نفوذ بر دیگران به این اسم ترجمه شده. ترجمه دکتر فاطمه باقریان و مریم تاجمیر ریاهیه. توی اپیزود قبلی اومدیم در مورد اصل ثبات اجتماعی برای شما صحبت کردیم و اینکه چه تأثیراتی میذاره، چقدر مهمه و ما ناخواسته یه سری قوانین رو میایم رعایت میکنیم. اگر این اپیزود رو، یعنی اپیزود شماره 4 رو شما نشنیدید، پیشنهاد میکنم حتما اول برید سراغ اون، چون مباحثی که مطرح میشه و اطلاعاتی که داده میشه بخشایش به صورت زنجیره واره، یعنی اگه شما پیش زمینه ای در مورد اون نداشته باشید ممکنه در مورد اون مطلب متوجه نشید که اون تکنیک چیه، چی رو میخواد بگه، یا حتی مثالی رو که میزنن رو متوجه نشید. پس اول برید سراغ اپیزود شماره 4 و اونو گوش بدید. اما بریم سراغ تکنیک 3. پیام‌های تبلیغاتی که تولید میشه یا کمپین‌های تبلیغاتی که ایجاد میشه همیشه جواب نمیدن. خب چه اشتباهیه که این رایجه و باعث میشه یک تبلیغ، یک آگهی نتونه جواب بده؟ توی دهه 70 سازمان حفاظت زیبایی آمریکا اومد یک آگهی رو تولید کرد که یک بومی آمریکایی رو نشون میداد که وقتی در تخریب محیط زیست رو مشاهده میکنه یک قطره اشک از چشماش جاری میشه. خب این تبلیغ خیلی تاثیرگذار بود. چند سال بعد همین سازمان اومد یه فعالیت تبلیغاتی دیگه ای رو انجام داد و دوباره از همین بومی استفاده کرد. این بار یک ایستگاه اتوبوس رو نشون میداد که افرادی که توی اون ایستگاه هستن دارن فعالیت‌های روزمره زندگیشون رو انجام میدن، مثل قهوه خوردن، سیگار کشیدن، روزنامه خوندن و خیلی چیزای دیگه. بعد که اتوبوس میاد و مسافرا سوار اتوبوس میشن، دوربین ایستگاه خالی رو نشون میده که پر از آشغال، مثل لیوان، روزنامه، ته سیگار و خیلی چیزای دیگه که روی زمین ریخته شده. دوربین از سمت راست حرکت میکنه، میره به سمت چپ و تصویر پوستر اون بومی آمریکایی رو نشون میده که همچنان اون قطره اشک روی چشمهاش هست و ایستگاه پر از زباله رو نشون میده که بعد صفحه سیاه‌سفید میشه و این پیام تبلیغاتی رو نشون میده: غفلت عمومی، تخریب دوباره محیط زیست. با این جمله و محیط پر از زباله توی این آگهی تبلیغاتی که نشون داده شد، خب این چه پیامی به مخاطب، به من و شما منتقل میشه؟ این پیام تبلیغاتی ناخواسته داره به ما میگه که علارغم مخالفت‌های شدیدی که در مورد رفتار این شکلی وجود داره و مردم رو که میخواد تشویق بکنه به حفاظت از محیط زیست و آشغال نریختن و اینجور چیزها، اما مردم همچنان دارن این کار رو انجام میدن و زباله‌های خودشون رو توی محیط زیست میریزن. مردم هم میان رایج ترین کارهای باقی افراد رو، یعنی اکثریت رو پیروی میکنن. بنابراین خب این پیام نه تنها سودمند نبود بلکه کاملا مضر بود، چون رفتار اکثریت مردم رو نشون میداد. یا مثال های دیگه هم وجود داره. یکیش این که تو سال 2004 برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اومدن یک کمپین تبلیغاتی رو راه انداختن به اسم رأی زنان، صدای زنان و حدود 1,000,000 ایمیل رو با هدف افزایش مشارکت زنان مجرد ارسال کردن. متن ایمیل هم این بود: 4 سال قبل 22,000,000 زن مجرد رأی ندادن. خب نتیجه چنین آگاهی چی میشه؟ توی رأی‌گیری اون سال زنان مجرد خیلی کمتری اومدن سر صندوق و این حزب سیاسی در مورد اثر بخشی پیام خودش خب دچار اشتباه خیلی بزرگی شد و نتیجه کاملا برعکسی از این تبلیغش برداشت کرد. این مثال هایی که زدم در واقع داره همون اصل ثبات اجتماعی رو بیان میکنه، اما به صورت منفی. یک مثال دیگه هم میزنم که موضوع برای شما آشناتر بشه و قابل فهمتر باشه، که خود آقای گلدستاین هم اومده آزمایشی رو بر همین اساس انجام داده. ایالت آریزونای آمریکا یه پارک جنگلی سنگی داره که تابلوهای تبلیغاتی محیط زیستی رو اونجا نصب کردن و به مردم میگفتن که حیات پارک در خطره. چرا؟ چون بازدید کننده های زیادی که اینجا میان، هر کدومشون میان یه قطعه از چوب پارک رو برمیدارن و با خودشون میبرن. خب این پیام تبلیغاتی که توی تابلو بود بازتاب کننده واقعیت اون چیزی بود که داشت اونجا رخ میداد و با حسن نیت ساخته شده بود، اما کسی که اون تابلو رو طراح کرد یا کسایی که اون رو طراحی کردن متوجه نشده بودن که با استفاده از اصل ثبات اجتماعی منفی ندونسته دارن توجه مخاطبین رو به جای عدم مطلوبیت یک رفتار خاص، فراگیر بودن اون متمرکز میکنن. برای اینکه بهتر متوجه ناکارآمدی این روش اطلاع رسانی توی این پارک جنگلی بشیم، یه داستان واقعی رو کتاب تعریف میکنه که یکی از دانشجوهای خود آقای گلدستاین براش تعریف کرده. این دانشجو میگه که با نامزدم رفتم پارک و با این تابلوها مواجه شدیم. نامزد من آدمیه که کاملا متعهد، مسئولیت پذیره، اگر یک خودکار از شما قرض بگیره حتما اونو به شما برمیگردونه. این نامزد من وقتی این تابلوها رو دید و باهاش مواجه شد، برگشت به من گفت که خب بهتر نیست که ما هم سهممون رو همین الان برداریم؟ خب یعنی چی؟ یعنی که این تابلویی که میخواست مخاطبینش رو منع بکنه از دزدی، در واقع یه جور داره اونا رو ناخواسته تشویق میکنه. حالا چه آزمایشی انجام دادن؟ اومدن دو تا تابلوی مختلف با دو تا پیام مختلف توی پارک نصب کردن. یه تابلو روش نوشتن بسیاری از بازدید کنندگان قبلی با خارج کردن چوب‌های سنگی از پارک باعث تخریب وضعیت طبیعی این جنگل شدن. این پیام عکس یه چند نفر از بازدید کننده ها رو نشون میداد که داشتن قطعات چوب رو بر می داشتن. این تابلو بر اساس اصل ثبات اجتماعی منفی طراحی شده بود. اما تابلوی دوم این جمله ساده رو روش نوشتن: خواهشمندیم برای حفظ حالت طبیعی پارک جنگلی قطعات چوب رو از آن خارج نسازیم. این پیام نشون میداد که دزدیدن چوب‌ها درست نیست و اصلاً هم قابل قبول نیست. یه عکسی هم براش چاپ کرده بودن که فقط یک بازدیدکننده رو نشون میداد که در حال برداشت چوبه و علامت ممنوعیت هم روی اون عکس بود. نتیجه این آزمایش چی شد؟ کسایی که تابلوی دوم که از اصل ثبات اجتماعی سنت توش استفاده نشده بود باشون برخورد میکردن و با اون مواجه میشدن، فقط تقریبا 3% از اون بازدید کننده ها بودن که میومدن حالا چوب ها رو برداشت میکردن. اما بازدید کننده هایی که با تابلوی اول مواجه میشدن، تقریبا 8% اونها چوب ها رو برداشت میکردن. در واقع یه جور دزدی انجام میدادن. مدیران این پارک باید چیکار کنن؟ باید بیان تمرکزشون رو بذارن روی افرادی که دزدی نمیکنن، نه اینکه توجه بازدیدکننده ها رو به تعداد زیاد کسایی که دزدی میکنن یا مقدار زیاد دزدیایی که از پارک میشه جلب کنن. اما بریم سراغ تکنیک بعدی. چه موقع با دادن پیشنهادهای زیاد به مشتری باعث میشیم که اونا کمتر از ما خرید کنن یا کمتر از ما چیزی بخوان؟ مارک لپر و همکارش اومدن تأثیر ارائه پیشنهادهای زیاد رو تو حوزه دیگران مثل حالا مواد غذایی برای مشتری رو بررسی کردن. اونها توی یه سوپرمارکت محلی اومدن دوتا بسته پیشنهادی طعم‌های مختلف مربا رو پیشنهاد دادن. یه بسته 6 طعم مختلف داشت، اون یکی بسته هم 24 طعم مختلف مربا توش بود که جفت بسته ها از یک تولید کننده بودن. خب نتیجه خیلی حیرت آور بود. چرا؟ چون مشتریایی که اون بسته 24 طعم رو بهشون ارائه شده بود و اونو تست کرده بودن، فقط 3%شون خرید کردن. اما کسایی که مشتریایی که بسته 6 نوع طعم بهشون ارائه شده بود و پیشنهاد شده بود، بالای 30% از اونها خریدشون رو انجام داده بودن. اما دلیل این افزایش 10 برابری میزان فروش چیه؟ وقتی مشتری با تعداد زیادی انتخاب روبرو میشه، معمولا اون فرایند تصمیم گیری یکم براش دلسرد کننده میشه. شاید دلیل اونم حالا بار سنگین اون تمایز بین انتخابای مختلفش با هم دیگه باشه. خب اینم باعث میشه که مشتری بخواد از انتخاب اصلا کلن دست بکشه و کلن خریدی انجام نده، محصول رو به راحتی کنار بذاره. اما قبل از این که سریع نتیجه گیری بکنید و بگید که پس ما نباید به مشتریمون حق انتخاب زیاد بدیم، یه نمونه دیگه هم باید براتون توضیح بدم. یه فروشگاهی هست توی ونکوور کانادا به اسم لاکاسا ژلاتو که توی این فروشگاه، یعنی در واقع شیرینی فروشیه، انواع و اقسام طعمهایی که تو ذهنتون باشه وجود داره. مثلا فرض کنید بستنی با طعم مارجوبه یا با طعم سیر، ژله با طعم رزماری یا طعمی مثل قاصدک. البته خب دقیقا نمیدونم قاصدک چه طعمی داره، ولی مثل اینکه وجود داره دیگه. صاحب فروشگاه آقای واینس میسکو از سال 1982 این فروشگاهش رو تأسیس کرده و خودش میگه که ما توی فروشگاهمون 2000 طعم مختلف داریم. خب به نظر شما این آقای میسکو کار اشتباهی انجام داده که حق انتخاب زیادی به مشتریاش داده؟ مشخصاً موفقیت فروشگاه به ما نشون میده که جواب نه. اما چرا؟ یکی این که تنوع زیاد طعم‌ها یه محبوبیت خاصی رو برای این فروشگاه به وجود آورده و اصلا کلا برندش بر اساس طعم‌های مختلفش ایجاد شده. ثانیاً به نظر میرسه که اکثر مشتریایی که به این فروشگاه میرن از فرایند مزه کردن و انتخاب مزه مورد نظرشون خوششون میاد و اون فرایند رو دوست دارن. ثالثاً این که وقتی افزایش حق انتخاب برای مشتری مفیده و کارسازه، میتونه برای شما درآمد ایجاد بکنه که مشتری دقیقاً بدونه چی میخواد و به دنبال اون فروشگاهی که حق انتخاب زیاد بهش بده رو بگرده. حتماً برای شما هم پیش اومده وقتی میرید توی فروشگاهی و تصمیم به خرید دارید ولی نمیدونید چی بخواید بخرید، حتی در مورد مثلا رنگ تیشرتی که میخواید، در مورد جنسش، در مورد مدلش اعتماد کافی نداری و براتون ذهنیتش ایجاد نشده دقیقاً. خب فروشنده اگر 50 مدل هم از اون تیشرت برای شما بیاره، بازم احتمال این که بخواید خرید بکنید خیلی کمه. شرکت پراکتر اند کمبل که تولید کننده محصولات سلامتی، مواد شوینده و یه سری از محصولات دارویی، اومد تعداد تنوع شامپوهای موی سر رو از 26 تا به 15 تا کاهش داد و همین کار هم باعث شد که سرعت فروش اون محصولاتش معادل 10% افزایش پیدا کنه. پس اگر شرکتی هستید، سازمانی هستید که محصولات خیلی زیاد و متنوعی رو به مشتریاتون ارائه میدید، سعی کنید یکم محصولاتتون رو جمع جور تر کنید، تنوعش رو یه مقداری کم کنید، مخصوصا اگر مشتریایی دارید که تکلیفشون با خودشون معلوم نیست، نمیدونن دقیقا چی میخوان. ولی این تکنیک فقط برای سازمان ها و مدیران و آدم های که با بیزینس سر و کار دارن نیست. اگه مادر هستی، اگه پدر هستی و قراره مثلا فرزند شما یه کتابی رو بره انتخاب کنه، براش خریداری بکنی، سعی کنید که این حق انتخابش رو یکم محدود کنید، ژانرش رو مثلا محدود کنید، بگید این باشه، سبکش این باشه، قطرش این باشه، قطعا جواب میده. و حتی توی تصمیمات دیگه تون، توی اینکه مثلا شام چی بپزید، حق انتخابتون رو به فرزنداتون یا به همسرتون کم کنید، بذارید راحتتر و سریعتر تصمیم گیری بکنن. همه ما یک وقتایی برای ما اتفاق افتاده که خواستیم ثواب کنیم اما کباب شدیم. این اتفاق وقتی که یک بیزینسی، یک فروشگاهی، یک شرکتی میاد یک اشانتیون یا یه هدیه‌ای رو در ازای خرید محصولی به مشتری میده، خیلی راحت اتفاق میفته. یه دانشمند علوم اجتماعی به اسم پریا راکوبیر یه آزمایشی انجام داد. اومد به مصرف کننده هاش در ازای خرید یک محصول اشانتیون داد بهشون و ازشون خواست که اون اشانتیون رو به عنوان یک محصول جداگونه که اگر قرار باشه اون رو بخرن روش ارزش بذارن. نتیجه چی بود؟ این بود که مشتریان ارزش اون هدیه‌ای که بهشون داده بودن رو خیلی خیلی کم درک میکنن و بعض وقتا حتی فکر میکنن که اون چیزی که اصلا هیچ قیمتی نداره چون مجانی بهشون داده شده بود. چرا؟ چون استنباط مشتری اینه که کمپانی خب نمیاد که محصولات با ارزش خودش رو مجانی به کسی هدیه بده. بخشش باعث میشه که مشتری این سوالو از خودش بکنه که مشکل این محصول کجاست؟ و احتمالاً به این نتیجه میرسه که خب این محصول ممکنه از مد افتاده باشه یا یه جایش مشکل داشته باشه یا زیاد تولید شده، تولید کننده خواسته انبارش رو خالی بکنه، به خاطر همون داره بذر و بخشش میکنه. آزمایشی که خانم راکوبیر داشته انجام میداد چی بود؟ یه کاتالوگ از نوشیدنی‌های مختلف رو به عنوان محصول هدف به مشتری ارائه داد و در کنارش هم یه دستبند مروارید به عنوان هدیه بهشون داد. از یه گروه از شرکت کننده ها خواستش که ارزش اون دستبند رو در کنار اون محصولی که بهشون ارائه داده بودن رو بسنجن و ارزش گذاری بکنن. گروه دوم هم ارزش فقط همون دستبند رو بدون اون محصول اصلی، محصول هدف اصلی ارزش گذاری بکنن. خب نتیجه چی بود؟ جالب این بود که حدود 35% ارزش کمتری برای اون دستبند قائل شده بودن مشتری. اون چه وقتی؟ وقتی که کنار محصول هدف اصلی اون دستبند بهشون هدیه داده میشد. اما خب نمیشه که شرکت ها اشانتیون ندن. به هر حال باید تبلیغاتی برای کار خودشون داشته باشن دیگه، درسته؟ راه حلش چیه؟ ببینید مثلا شما یه شرکت نرم افزاری هستید که نرم افزارهای امنیتی میفروشید و برای مشتری مینویسید. اگر میخواید در کنار این نرم افزار امنیتی که به مشتریتون میفروشید یه نرم افزار مثل فرهنگ لغت بهشون هدیه بدید، فقط کافیه ارزش اون نرم افزار فرهنگ لغتتون رو به مشتریتون اطلاع رسانی بکنید. یعنی بگید که خب شما مثلا $1000 از ما نرم افزار امنیتی خریدید و ما داریم یک نرم افزار فرهنگ لغت به ارزش مثلا $200 به شما هدیه میدیم. بریم سراغ تکنیک بعدی. چطور ارائه محصول بهتر میتونه فروش محصولات نامرغوب شما رو دو برابر و حتی چند برابر کنه؟ یه آقایی به اسم چاک ویلیام که یه پیمانکار بود توی سونومای کالیفرنیا تو سال 1940 تا 50 یه مسافرت داشت با دوستاش به فرانسه. اونجا با ظروف و لوازم آشپزی فرانسوی آشنا میشه و خوشش میاد. میگه که اینا چقدر خوبن، چقدر با کیفیتن، ما از اینا توی آمریکا نداریم، من اینا رو برمیدارم به خودم میبرم آمریکا و اونجا میفروشم. این بود که فروشگاه لوازم آشپزخونه ویلیام سوناما تأسیس شد. علاوه بر لوازم آشپزخونه، جناب ویلیام اومد دستگاه نونسازی هم به فروش رسون، که این دستگاه خیلی معروف شد، خیلی پرفروش شد. بعدها اومد یه دستگاه جدیدتر و پیشرفته تری رو توی لیست لوازم آشپزخونهش اضافه کرد و همین کار باعث شد که میزان فروش اون دستگاه نونساز قبلیه تقریبا دو برابر بشه. چرا این اتفاق افتاد؟ ایتامار زیمنسون یه محققه که میاد در مورد تصمیم گیری مطالعه میکنه. میگه وقتی مشتری با یه مجموعی از گزینه‌ها در مورد یک محصول مواجه میشه، مشتری گرایش به انتخاب‌هایی داره که جناب سیمنسون بهش میگه گزینه‌های توافقی. حالا گزینه توافقی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی بین حداقل چیزی که مشتری احتیاج داره و حداکثر هزینه‌ای که میتونه برای اون چیزی که احتیاج داره پرداخت کنه. حالا وقتی که مشتری میخواد بین محصولات متفاوت انتخاب انجام بده، غالبا دوست داره محصولی رو انتخاب بکنه که ارزون تره و در واقع یه جور مصالحه انجام میده اینجا. اما اگه شما بیاید یه محصول سومی رو وارد لیستتون بکنید که گرون تره، اون وقت گزینه توافقی از محصول ارزون تر میشه اون محصولی که قیمتش متوسطه. در مورد دستگاه نونسازی ویلیام هم همین اتفاق افتاد و در واقع معرفی یک دستگاه نونساز گرونتر باعث شد که اون نونساز اصلیه به عنوان یک انتخاب عاقلانه تر و اقتصادی تر در مقایسه با انتخابهای دیگه قرار بگیره و فروشش هم تقریبا دو برابر بشه. شاید اگر یکم فکر بکنیم متوجه بشیم که کمپانی اپل هم روی گوشیاش، روی آیفونش داره دقیقا همین کار رو انجام میده و هر سری گوشی جدیدی که وارد بازار میکنه به بهونه مموری هر مدل میاد قیمت رو و انتخابای متفاوتی رو به مشتریاش عرضه میکنه. اما تکنیک آخر این اپیزودم بگم و تمام. کدوم وسیله توی اداره شما، توی آفیس شما به شما کمک میکنه که تأثیرگذاریتون رو بیشتر کنید؟ برای اکثر ماها جواب دادن به سوالات طولانی پرسشنامه ها واقعا سخته. رندی گارنر یه روانشناس اجتماعیه اومد این سوال رو مطرح کرد که اگه برگه های یادداشتی رو که به صورت درخواست مکتوبی و شخصیه بخوایم روی پرسشنامه هامون بچسبونیم و به دست افراد بدیم، چقدر احتمال داره که اون پرسشنامه ها پر بشن و برگردونده شن؟ اومد یه آزمایشی انجام داد و سه دسته از پرسشنامه رو به این شکل که یه دسته از پرسشنامه یک یادداشت دستنویس هم روشون بود، یه دسته از پرسشنامه ها یه برگه سفید زمینشون بود، دو یادداشتی نبود روش، و یه دسته سوم از پرسشنامه هم هیچی روش ننوشته بود، فقط خود همون پرسشنامه بود. به افراد دادن و نتیجه واقعا قابل توجه بود. تقریبا 70% از دسته اول، یعنی اون کسایی که پرسشنامه رو همراه با یک پیام دستنویس دریافت کرده بودن، پرسشنامه رو جواب دادن و برگردوندن. دسته دوم فقط 43% از پرسشنامه پاسخ داده شده بود و برگشته بود. دسته سوم فقط 34% از اونها که هیچ یادداشتی دریافت نکرده بودن پرسشنامه ها رو پر کردند و برگردوندن. اما علت چی بود گارنر توضیح میده که اگرچه که پیدا کردن و چسبوندن و نوشتن یه برگه یادداشت خب کار سختی نیست، اما مردم اون تلاش اضافی و شخصی که شده رو درک میکنن و احساس میکنن که باید با اون موافقت کنن و یه طوری اون تلاش رو جبران کنن. در کل اصل تقابل میاد مثل یک چسب اجتماعی عمل میکنه و روابط افراد رو به هم میچسبونه. این تحقیق چی رو ثابت کرد؟ اینکه شما هرچی بیاید پیامتون رو شخصی تر کنید، شانس بیشتری دارید که بله بگیرید از بقیه یا درخواستتون مورد قبول بقیه قرار گرفته بشه. خب فکر کنم که توی این اپیزود نکته‌های خیلی زیادی رو یاد گرفته باشید. به مناسبت همین من میخوام ترسم رو کنار بذارم و ضمیر مخاطبم رو از شما به تو تغییر بدم. این قسمت 5 از قاف پادکست بود که تقدیمت شد. به خاطر زمانی که برای من گذاشتی ازت متشکرم. خوشحال میشم اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی هست برای من کامنت یا ایمیل کنی و همینطور خوشحالتر میشم اگر من و پادکست های خوب فارسی دیگر رو به 3 از دوستات معرفی کنی تا این جامعه پادکست فارسی هر روز بزرگ و بزرگتر بشه. شب و روزت خوش.